بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اثبات جسمانیت قوه خیال بود. گفتیم برای این مطلب سه دلیل اقامه میشه. دلیل اول رو بیان کردیم که ما اشیایی رو که تخیل میکنیم و صوری رو که از اشیا در خیالمون نقش میدیم بین اجزاء این صور امتیاز میدیم و این امتیاز ممکن نیست مگر اینکه این شبح خیالی در یک جسمی نقش بسته باشه. مثال به زید زدیم، بعد مثال رو عوض کردیم به مربع بالدار. مثال زدیم مربعی که دو تا مربع متساوی و متشاکل از دو طرفش رسم شده باشه. گفتیم این مجموعه رو ما تصور میکنیم و بین مربع دست راست و مربع دست چپ امتیاز میدیم. این امتیاز به یکی از سه وجه میتونه باشه: یا به خاطر این باشه که اون مربع دست راستی صورت مربعیتی دارد که اون صورت باعث امتیازش از مربع دست چپی میشه. این رو گفتیم باطله، به خاطر اینکه فرض کردیم که هر دو صورت مساویان، هر دو مربع از یک نوعند و هر دو فرد از یک نوعند، هر دو متشاکلن متساویان، بنابراین نمیتونیم اختلاف رو از ناحیه صورت و از ناحیه ماهیت قرار بدیم. وجه دوم این بود که اختلاف از ناحیه عارض باشه. عارضی در مربع دست راستی وجود داره که اون عارض در مربع دست چپی وجود نداره. اون عارض باعث میشه که مربع دست راست با مربع دست چپ تفاوت کنه. این وجه دوم بود که الان باید همین وجه رو مطرح کنیم. وجه سوم هم وجهی بود که مدعای ایشون رو اثبات میکرد که قبلا گفتیم. وجه دوم رو الان، وجه اول رو خوندیم و باطل کردیم، وجه دوم رو الان داریم ذکر میکنیم که عارضی برای مربع دست راستی حاصل شده باشه و این عارض برای مربع دست چپی نباشه. ایشون این وجه دوم رو به دو اشکال باطل میکنند، به دو بیان باطل میکنند. بیان اول اینه که ما اگر بخوایم این مربع رو دست راست ببینیم و اون مربع رو دست چپ ببینیم، برای دست راستی و دست چپ بودن این دو مربع احتیاج به عارضی نداریم. چه عارضی باشه چه عارضی نباشه، ما اونو دست راست میبینیم، اینو دست چپ میبینیم. فقط اون چه که هست اون ماده است، چون این مادهش این قسمته و اون یکی مادهش این قسمته، لذا یکی شده دست راستی که دست چپ. اگر شما از این ماده ها دست بردارید، یعنی از قسمتی که مربع دست راستی توش نقش بسته و از قسمتی که مربع دست چپی توش نقش بسته، اگه بخون دست بردارید خود مربع ها رو توجه کنید، میبینید عارض دیگری ما احتیاج نداریم که این رو کرده باشه دست راست، اون رو کرده باشه دست چپ. دست راست و دست چپی فقط از ناحیه ماده میاد. این جواب اول و اشکال اول. اشکال دوم، در اشکال دوم که اما ثانیاً، ایشون این وجه دوم رو به سه فرض تقسیم میکنه. یک فرضش که فرض سوم مطابق مدعاش اثباتش میکنه، دو فرض دیگر رو به بیانی که میرسیم باطل میکنه. ولا یجوز ان یکون ذالک لعارض یخصه، جایز نیست که بوده باشد ذالک، یعنی امتیاز مربع دست راست از مربع دست چپ، به خاطر عارضی که خاص اون مربع دست راسته. این جایز نیست اولا و ثانیا. اما اولا، فانا لا نحتاج فی تخیله یمینا الا ایقاء عارض فیه لیس فی ذالک، ما در تخیل اون مربع دست راستی به عنوان مربع دست راست احتیاج نداریم به اینکه عارضی در اون مربع دست راست ایجاد بکنیم، عارضی که لیس فی ذالک، که در مربع دست چپ نیست. به عارضی احتیاج نداریم جز جهات ماده، جز اینکه اون ماده‌ای که این دوتا مربع درش نقش بستن یکی دست راست دیگری قرار گرفته. از این راه وارد شیم میتونیم یمین و یسار رو توجه تصور کنیم و احتیاجی به غیر از این جهت ماده هم نداریم، فقط عارضی که ما بهش احتیاج داریم برای اینکه مربعی رو یمین کنه مربعی رو یسار کنه همون ماده است، به عارض دیگر ما احتیاج نداریم. پس اصلا فرض اینکه عارض دیگری در مربع دست راستی آمده و او رو دست راست کرده غلطه. اما ثانیا این عارض، سه فرض رو مطرح میکنیم. این عارض آیا عارض است برای این مربع فی نفسه و لذاته؟ فی نفسه یعنی بدون این که پای ماده در کار بیاد، لذاته یعنی بدون این که این مربع رو با چیزی قیاس کنیم، خود این مربع بدون ماده بدون مقایسش با چیزی این عارض رو داره. این یک فرضه. فرض دوم اینه که این عارض عارض است بر این مربع دست راستی فی نفسه، یعنی باز به لحاظ ماده نیست، به وساطت ماده عارض نشده، فی نفسه عارض شده، اما لذاته نیست بلکه بالقیاسه. چون در شکل خارجی یک مربع دست راسته یک مربع دست چپه، در این شبه خیالی هم یک مربع رو با اون مربع دست راستی میسنجیم میشه مربع دست راست، یک مربع رو با مربع دست چپی میسنجیم میشه مربع دست چپ. پس این دو مربعی که در خیال ما هستن به خاطر مقایسه با اون دو موجود خارجی شدن دست راست و دست چپ، نه لذاته. لذاته دست راست یا دست چپ نشده، به خاطر مقایسه با مربع دست راستی شده دست راست، به خاطر مقایسه با مربع دست چپی شده دست چپ، ولی بازم پای ماده در کار نیست. یعنی این عارض عارض فی نفسه، بر این مربع عارض شده فی نفسه بدون وساطت ماده، اما لذاته نیست بلکه بالقیاسه، بالقیاس به اون موجود خارجی است. این دو فرض. فرض سوم اینه که این عارض عارض فی نفسه نباشه، عارض به توسط ماده باشه، یعنی خود این ماده باعث شده باشه که این بشه دست راست اون بشه دست چپ. چون این مربع در این قسمت از ماده نقش بسته شده دست راست، اون مربع در اون قسمت ماده نقش بسته شده دست چپ. پس عارض به وساطت ماده آمده، چون ماده دست راست، این ماده این قسمت از ماده دست راست اون قسمت از ماده بوده، پس شکلی هم که در این قسمت نقش بسته دست راست اون شکلی است که در اون قسمت نقش بسته. این سه فرض، کدوم از این سه فرض درسته؟ توجه میکنید که فرض سوم تقریبا مطابق است با وجه سومی که در جلسه گذشته گفتیم، لذا فرض سوم مدعای ایشونه و احتیاج به اثبات نداره. وقتی دو تا فرض قبل باطل شد، فرض سوم ثابت میشه. ایشون دو تا فرض رو باطل میکنن و فرض سوم اثبات میشه. در این حالی که اثبات میشه تذکر هم میدن، میگن پس حق فاذن باقی مون که حق همون وجه سوم باشه، فرض سوم باشه. حالا سه فرض رو بخونیم بعد یکی یکی جهت بطلان دوتای اولش رو میگیم. و اما ثانیا فإن ذلک العارض، این عارضی که میخواد مربع دست راست رو از مربع دست چپ ممتاز کنه، یا شیئی است در اون مربع دست راستی نفسهی، نفسهی تأکید برای ضمیر فیه هست، یعنی یا این که شیئی است در خود این مربع دست راستی، وساطت ماده نمیخواد بلکه مال خود اینه، اون هم لذاته نه بالقیاس که فرض دوم ماست. عارض عارضی است برای این مربع فی نفسه، یعنی بدون توسط ماده، و لذاته یعنی بدون اینکه این مربع رو مقایسه کنیم با مربع خارجی. خود همین مربع که شبه خیالیه خودش یه عارضی داره که او رو ممتاز کرده از مربع دست چپی. این یک. دوم، او یکونو این عارض شیئن لهو، عارضی برای اون مربع دست راستی، ضمیر رو توجه کنید، بالقیاس الی ما هو و شکلهو، نسبت به چیزی یعنی مربع خارجی که هو این مربع دست راستی که در خیال ماست شکله، شکل اون چیزه، نسبت به چیزی، یعنی مربع خارجی، که این مربع خیالی ما شکل اون چیزه، یعنی شکل اون مربع خارجیه. پس میسنجیم مربع خیالی خودمون رو با اون مربع خارجی که این مربع خیالی ما شکل اون مربع خارجی است. فل موجودات، یعنی در بین موجودات خارج چی هستش که این شبه خیالی ما شکل اوست؟ این شبه خیالی رو با همون چیز میسنجیم. در بین موجودات خارج اون مربع دست راستی که روی صفحه کشیده شده، اون مربع هست که این شبه خیالی ما شکل اوست. پس این شبه خیالی خودمون رو با اون مربعی که در خارج هست میسنجیم. حتی یکون که انه شکل منزوع ان موجود هو لهذا الخیال، به طوری که یکون اون شبه خیالی ما، اون مربع دست راستی که در خیال ما آمده، او که انهو شکلیست کنده شده از یه موجودی، یعنی از اون مربع خارجی، که هوه لهذا الخیال، از موج کنده شده از موجودی، هوه لحاظ الخیال، از موجودی کنده شده، هوه لحاظ الخیال، یعنی اون شکل مال این خیال است. شکل کنده شده از موجودی که اون شکل مال این خیال است، یعنی این شبه خیالی. یعنی خلاصه این شکل مربوط به این موجود خارجی است، این شکل خیالی. گویا این شکل خیالی رو ما از اون موجود خارجی کندیم، آوردیم تو ذهنمون قرار دادیم. پس حالا میخوایم مربع خیالی خودمون رو با اون مربع خارجی مقایسه کنیم، بگیم چون مربع خارجی عارضی دارد که به توسط اون عارض دست راست شده، این مربع خیالی ما هم بالمقایسه به اون مربع خارجی میشه دست راست. پس خود این مربع خیالی ما عارض نداره، بلکه چون مقایسه میشه با اون مربع خارجی میشه دست راست، که ما عارض این مربع خیالی ما همون مقایسه است. او یکون، فرض سومه، او یکون اون عارض شیئن لهو، یعنی عارضی برای این مربع دست راست، بالقیاس الی الماده الحامله، یعنی به خاطر اون ماده‌ای که این شبه رو حمل کرده، یعنی این شبه که شبه خیالیه در ماده‌ای که همون قوای خیالی داره منتبع شده، چون اون ماده این قسمتش دست راست است، به تبع این شکلم دست راست شده، این مربع هم دست راست شده، که اگه اینو بگید ما دائما اثبات میشه. حالا یکی از این سه فرض باید اثبات بشه، دو فرض اول رو باطل میکنیم. فرض سوم ثابت میشه، میگیم ولا یجوز ان یکون شیئن، این ابطال فرض اوله. صفحه بعد 169 خط آخر، فنقول ولا یجوز ان یکون ذلک بالقیاس، ابطال فرض دومه. بعد فرض سوم خودش ثابت میشه. پس توجه کردید که ابطال فرض اول بحث طولانی داره، ابطال فرض دوم نه، چندان طولانی نیست. فرض اول این بود که عارض، عارض خود همین مربع باشد، فی نفسه، یعنی بدون توسط ماده، پس فرض سوم نیست. لذاته، یعنی نبل قیاس به موجود خارجی، پس فرض دوم نیست. این فرض اولمون بود. این فرض اول رو به دو صورت تقسیمش میکنه، یکی این که این عارض عارض لازم باشه، یکی این که این عارض عارض مفارق باشه. عارض لازم بودن رو به دو بیان باطل میکنن، عارض مفارق بودن رو هم به دو بیان باطل میکنه و نتیجه گرفته میشه که اصلاً اینجور عارضی وجود نداره، چون اگه لازم باشه محذور داره، اگر مفارق باشه محذور داره، پس اصلا ما همچین عارضی نداریم، بنابراین فرض اول باطل میشه به طور کامل. ولا یجوز ان یکون شیئا له فی نفسه، جایز نیست که اون عارض عارضی باشد برای مربع دست راستی، عارض فی نفسه یعنی عارضی باشد بدون وساطت ماده، من العوارض التي تخصه، از عوارضی که اختصاص به این مربع دست راستی داره، یعنی نمیتونیم عارضی داشته باشیم که خاصه این مربع دست راستی باشه، لأنه زیرا این عارض خالی از دو صورت نیست، اما ان یکون لازما او زائلا، یا لازمه یا زائل یعنی مفارقه، میتونه زائل بشه، هر کدوم از دو صورت رو بگیرید میگیم باطله. صورت اول رو با لا یجوزو که الان شروع میکنیم باطل میکنیم به دو بیان، صورت دوم رو از خط 11 آخر خط 11 ولا یجوزو ان یکون زائلا باطل میکنیم تا سر ولهازا. ولهازا مطلب جداییست به عنوان جمله معترضه. اما این که این عارض نمیتونه عارض لازم باشه به دو بیان، بیان اول اینه که اگر عارضی عارض لازم برای فردی از نوعی باشه، این عارض عارض لازم برای بقیه افراد اون نوع هم هست، ممکن نیست که فردی از نوعی عارض لازمی داشته باشه و این عارض لازم برای بقیه افراد اون نوع وجود نداشته باشن، اختصاص به این فرد داشته باشن، این ممکن نیست. اگر فردی از انسان عارض لازمی داره، حتما بقیه افراد انسان هم باید اون عارض رو داشته باشن. پس عارض لازم هرگز باعث امتیاز فردی از فردی نمیشه، دو فرد یک نوع رو نمیشه به وسیله عارض لازم ممتاز دید. پس اگر این عارضی که در اینجا شما مطرح میکنید برای مربع دست راستی عارض لازم باشه، حتما مربع دست چپی هم چون نوعاً با مربع دست راستی یکیه، یعنی هر دو فرد از یک نوعاً، مربع دست چپی هم باید اون عارض رو داشته باشه. ممکن نیستش که مربع دست راستی عارضی داشته باشه، عارض لازم، که مربع دست چپی از او خالی باشه. تا وجود اون عارض در یکی و خلو یکی از اون عارض باعث امتیاز بشه، امکان نداره اینطور که عارض لازم باشه و در یه فرد پیدا باشه در فرد دیگه پیدا نشه. ما فرض کردیم که دو مربع هر دو فرد یک نوعند، پس اگر یکیشون عارض لازمی داشته باشه، دیگری هم حتما همون عارض لازم خواهد داشت. پس این فرض شما باطل میشه که میگید، این صورت باطل میشه که میگید عارضی که برای مربع دست راستی هست عارض لازمی است و این عارض برای مربع دست چپی نیست، وجود عارض در دست راست و فقدانش در دست چپ باعث امتیاز دست راستی در از دست چپی میشه. این حرف باطله، چون اگر عارض لازم برای دست راستی است، حتما برای دست چپی هم هست. ولا یجوز ان یکون لازما له بالذات، ممکن نیست که این عارض عارض لازم باشد لهو یعنی برای مربع دست راست، به ذات یعنی بدون کمک ماده، بدون قیاس، الا و هو لازمون لمشارکه فی النوع، ممکن نیست که مربع دست راستی عرض لازم داشته باشه مگر اینکه هو اون عارض لازم لازم مشارکه در نوع اون مربع دست راستی هم هست، یعنی با مربع دست راستی اگر چیزی شرکت در نوع داشته باشه، حتما شرکت در این عارض هم داره، نمیتونه که این عارض برای مربع دست راستی باشه و برای شریک در نوعش نباشه. فإن المربعين وضعا، قرار داده شدن اینطوری فرض شدن که متساوی در نوعند، فلا یکون لهذا عارض لازم ليس لذلک، نمی بوده باشد برای این مربع دست راست عارض لازمی که نبوده باشد برای اون یکی دیگه، اگر عارض لازمی برای این هست حتما برای اونم هست. این یه بیان. این بیان ثابت کرد که اگر عارض عارض لازم باشه، امکان نداره که یکیشون واجد این عارض باشن، یکیشون فاقد این عارض باشن، از ناحیه وجود و فقدان این عارض بین دوتا مربع تفاوت حاصل بشه. بیان دوم اینه که شما معتقدید که قوه خیال قوه جسمانیه، پس محل این دو مربع رو شیء واحد میدونید، چون مجرد میدونید دیگه، مجرد هم قابل تجزیه نیست. اگر مادی بود قابل تجزیه میشد، یه جزءش میشد محل برای دست راستی، یه جزءش میشد محل برای دست چپی. اما حالا که شما قوه خیال رو مجرد میدونید، قابل تجزیه نمیدونیدش، محل هر دو میشه یک شیء. اگر دو شیء متماثل یک محل داشته باشن، ممکن نیست یکیشون عارضی داشته باشه دیگری عارض نداشته باشه. توجه میکنید این همون بیان قبلی است، منتها در بیان قبلی از این راه وارد شدیم که اگر دو شیء مشترک در نوع باشن، ممکن نیست یکی عارض لازم داشته باشه دیگری اون عارض لازم رو نداشته باشه. در این بیان از این راه وارد شدیم که اگر دو چیز محل واحد دارن، ممکن نیست که یکی عارض لازم داشته باشه اون یکی عارض لازم رو نداشته باشه. پس هر دو بیان تقریبا همینو میفهمونه که نفی میکنه تفاوت دو مربع رو از این جهت که یکی عارض لازم داشته باشه یکی نداشته باشه. تفاوت از این ناحیه نمیتونه باشه، چون در بیان اول گفتیم چون هر دو فرد از یک نوعن، در بیان دوم میگیم هر دو مثل همن و محل واحد دارن. که چی؟ آخه مثل هم هستن باز. اینا میگیم مثل همند. در اون اولی هم مثل هم بودنشون رو قبول داشتیم، در این دومی هم مثل هم بودن. بله. بله خب محل واحد داشتن تایید میکنه مسئله رو. محل واحد بودن به تنهایی رو قرار ندادن، محل واحد رو تأیید کردن با مثلیت، دوتایی با هم. البته اینا نظرهای ایشونه ها، اینا گفتم مراجعه بشه به اسفار رد شده. و ایزن بیان دوم برای ابطال همین صورت که عرض عرض لازم باشه، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اِنْ كَانَ هُوَ فِي قُوَّتٍ غیر متجزعت تجزع القوى الجسمانیه لا یجوز ان یعرض له شیء دون الاخر الذی هو مثله و محلهما واحد. فانه شأنین است، جایز نیست ان کان هو، یعنی اگر این مربع دست راستی در قوه‌ای باشد که تجزی نشود این قوه به نحو تجزی قوای جسمانیه، یعنی در قوه مجرد باشه، در قوه جسمانی نباشه تا اون قوه جسمانی بتونه تجزیه بشه. اگر در قوه این مربع دست راستی در قوه غیر متجزی باشه، لا یجوزو که ان یعرض له شیء، جایز نیست که عارض شود برای این مربع دست راستی چیزی دون الاخر، در حالی که اون چیز عارض نمیشه بر دیگری که مثل همین مربع دست راستی است. ممکن نیست که عارضی بر مربع دست راستی عارض بشه و همین عارض بر آخر یعنی مربع دست چپی که مثل مربع دست راستی عارض نشه، در حالی که محلهما واحدون، محل هر دو مربع یکی است و غیر متجزی است و هو اون محل قوه قابل است. در حالی که قوه قابل یکی است و متجزی نیست، اگر یکی از این دو مثل عارضی داشته باشن، محال است که اون مثل دیگه این عارض رو نداشته باشه. پس اگر شما عارض رو عارض لازم فرض کردید، به دو بیان ثابت کردیم که نمیتونید بگید این عارض لازم اختصاص به مربع دست راستی داره، بلکه در مربع دست چپی هم خواهد آمد و نتیجتا امتیاز بینشون فوت میشه. این صورت اول که عارض عارض لازم باشه. اما صورت دوم که عارض عارض مفارق باشه، یعنی بتونه زائل بشه و بتونه باشه. این صورت دوم رو هم باز به دو بیان باطل میکنند. بیان اول اینه که اگر صورت اگر عارض، عارض مفارق باشه، معناش اینه که میتونه وجود داشته باشه و میتونه وجود نداشته باشه. خب اگر وجود داشت، مربع دست راستی رو دست راستی میکنه، چون شما گفتید این عارضه که او رو دست راستی کرده. پس وقتی وجود داشته باشه، مربع دست راستی رو دست راستی میکنه. لازمش اینه که وقتی اون عارض گرفته بشه، مربع دست راستی از دست راستی بودن بیفته، در حالی که مسلمه این مربع دست راستی هست، چه عارض بیاد چه نیاد. وقتی آمده تو خیال نقش بسته، دست راست شده. حالا شما عارضی را مقرونش بکنید یا نکنید، عارضی مقرونش بشه شما بکنید یا نکنید، علا ای حال این مربع دست راست. پس اگر عرض مفارق او را مربع دست راستی کرده باشه، اشکال اول اینه که لازم میاد با کنده شدن این عرض مفارق، این مربع دست راستی از دست راستی بیرون بیاد، در حالی که به قول ایشون مربع دست راستی دست راستی است. کیف کان، چه عرض بهش ملحق بشه، چه عرض ازش گرفته بشه. این اشکال اول. اشکال دوم، اگر عارض مفارق این مربع دست راستی رو دست راستی کرده، خب همین عارض مفارق رو خیال ملحق میکنه به اون مربع دست چپی، پس مربع دست چپی با گرفتن این عارض باید بشه دست راستی، در حالی که مربع دست چپی دست چپیست و بیرون از دست چپ بودن نمیاد. کیف کان، چه عارضی بهش ملحق بکنید چه نکنید. توجه کردین چی شد؟ دو اشکال اینه که اگر عرض مفارق باشه، اولا لازم میاد که مربع دست راستی رو بتونید از دست راستی بودن بندازید، ثانیاً لازم میاد که مربع دست چپی رو بتونید دست راستی بکنید، چون این عارض رو اگر از دست راستی گرفتید، دست راستی از دست راست بودن میفته، اگر به دست چپی ملحق کردید، دست چپی دست راستی میشه، در حالی که هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نمیفته. چه عارضی بیاد چه عارضی نیاد، این صورت که در خیال آمده، اونی که دست راست بوده تا آخر دست راست، اونم که دست چپ بوده تا آخر دست چپه. کیف کان، چه عارضی بیاد چه عارضی نیاد. ولا یجوز ان یکون زائلا، جایز نیست که این عرض عرض زائل و عرض مفارق باشه. لأنه یجب اذا زال ذلک الامر، زیرا اگر عرض عرض مفارق باشه، واجب است با فرض زوال این امر، یعنی این عارض مفارق، واجب است که تتغیر صورت اون مربع دست راستی در خیال، باید تغییر کنه اگر این عارض ازش گرفته بشه، چون با این عارض شد دست راستی. حالا اگر این عارض ازش بگیرید، باید از دست راستی بودن بیرون بیاد و تغییر کنه. فیکون الخیال، فیکون الخیال و انما یتخیله کما هو لعله یقرن به ذلک الامر. پس نتیجهش این میشه که خیال همانا تخیل میکند این مربع دست راستی رو، کما هو یعنی همونطور که هست، یعنی دست راستی، دست راستی تصورش میکند و تخیلش میکند به این جهت که مقرون شده است به این مربع ذلک الامر، یعنی این عارض، چون این عارض به او چسبیده، این خیال او را مربع دست راستی تخیل میکنه. بنابراین فاذا زال تغیره، اگر این عارض زوال پیدا کنه، تغیره اون مربع هم تغییر پیدا میکنه، دیگه دست راستی نمیشه. پس لازمه عرض مفارق داشتن اینه، والحال، والخیال یعنی والحال ان الخیال، در حالی که خیال انما یتخیل اون مربع دست راستی رو، ها کذا یعنی دست راستی، یمینا تصورش میکند، لا به سبب شیء یقرنه به، نه به سبب چیزی که خیال مقرون کرده باشد اون چیز را به این مربع، نه به خاطر عارضی که خیال به مربع چسبونده باشه، بل یتخیله کذلک کیفکان، تخیل میکند مربع رو همینطور که هست، یعنی یمیناً کیفکان، چه عارضی بهش بچسبه چه عارضی بهش نچسبه. این اشکال اول. اشکال دوم، ولا الالخیال ان یلحق بالآخر هذا العارض فیجعله کالاول، و به دست خیال این امر سپرده نشده که ملحق کند به آخر، به مربع دیگر که مربع دست چپه، ملحق کند همین عارض مفارقی رو که برای مربع دست راست بود، فیجعله کل اول، این آخری رو هم یعنی مربع دست چپی رو هم کل اول یعنی یمین قرار بده. خیال همچین حقی نداره. بل مادام موجودن فی، بلکه مادامی که این شبه و این مربع موجود باشد در خیال، یکون و کذالک، این چنینه، یعنی دست راستیش دست راستیه، دست چپیش دست چپیه. و یعتبره الخیال کذالک، خیال هم او رو این چنین تصور میکنه، یعنی دست راستی رو دست راست میبینه، دست چپی رو دست چپ میبینه. من غیر التفات الی امر آخر یقرنه، بدون اینکه توجه داشته باشد به امر دیگری که اون امر دیگر رو ملحق کند به این مربع، بدون اینکه عارضی رو به این مربع ملحق کند، اون رو که دست راست دست راست میبینه، اونی رو هم که دست چپ دست چپ میبینه. پس اگر عرض عرض مفارق باشه، دو محذور داره. یک محذور اینه که با زوالش مربع دست راستی از یمین بودن بیفته، محذور دوم اینه که با لحوقش به مربع دست چپی، مربع دست چپی یمینی بشه، از یساریت در بیاد، در حالی که هیچ کدوم از این دو تا اتفاق نمیفته. پس معلوم میشه که عرض مفارق نقشی نداره، عرض لازم باشه باطل شد. صورت دوم هم که عرض عرض مفارق باشه باطل شد، چون هر دو صورت که دو صورت برای فرض اول بودند باطل شدن، پس فرض اول باطل میشه. فرض اول این بود که عارضی این مربع دست راستی رو دست راستی کرده باشه، عارضی که فی نفسه به توسط ماده نیست، لذاته بالقیاس به شیء خارجی و به مربع خارجی نیست. گفتیم این عارض چه لازم باشه محذور داره، چه مفارق باشه محذور داره. پس چنین عارضی نمیتونه مربع دست راستی رو دست راستی کرده باشه، پس فرض اول باطل شد. هنوز به فرض دوم نرسیدیم که اشکالی مطرح میشه، اون اشکالی که در جلسه قبل گفتم میاد، نقض به تعقل. آنچه که ما در تخیل گفتیم به تعقل نقض میشه. در تخیل ما گفتیم که ما شی رو ممتاز میبینیم، در همین مثال خودمون مربع دست راستی رو از مربع دست چپی امتیاز میدیم در تخیل، و گفتیم این امتیاز باید از ناحیه ماده باشه، یعنی باید خیال جسمانی باشه، تا جسمی قسمتی از جسمی که مربع دست راستی درش نقش بسته با قسمتی از جسم که مربع دست چپی درش نقش بسته تفاوت کنن، و به خاطر تفاوت این دو محل اون دو حالم که دو مربعن تفاوت کنن. این رو ما گفتیم. از اینجا نتیجه گرفتیم که وجود امتیاز بین این دو مربع کاشف از جسمانی بودن مدرک این دو مربعه. معترض میگه اگر این چنین باشه، ما در تعقلمون هم بین مربع دست راستی و مربع دست چپی امتیاز ایجاد میکنیم، امتیاز میبینیم. پس اگر وجود امتیاز کاشف از جسمانی بودن مدرک باشه، در مورد تعقل هم وجود امتیاز باید کاشف از جسمانی بودن عقل باشه، در حالی که شما معترفید که عقل جسمانی نیست، مجرده. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود امتیاز کاشف از جسمانی بودن قوه مدرکه نیست، پس نمیتونید به این دلیل خیال رو جسمانی قرار بدید. این اعتراض معترض. مصنف با بیانی که در همین دو سه خط اخیر کردن جواب میدن. در این دو سه خط اخیر گفتن لا الی الخیال ان یلحق بالآخر هذا العارض، خیال حق نداره به اون مربع دیگر عارضی بچسبونه و با چسبوندن اون عارض مربع دیگر رو مثل مربع اول قرار بده. با استفاده از همین عبارت مختصر جواب این اعتراض رو میگن. خلاصه جواب که حدود یه صفحه طول میکشه و مطلب خیلی طولانی نیست، اما عبارت طولانیه، چون ایشون به چند عبارت هی تکرار میکنن مطلبو، تا با هر تکراری نکته ای رو ذکر کرده باشن و مجموع عبارت آنچه را که میخوان رسونده باشه. خلاصه مطلب اینه که آنچه که در خیال میاد یک صورت شخصی است و صورت شخصی وجود گرفته. بعد از این که وجود گرفت، دیگه هر ملحقی رو بهش بچسبونید همونی که بوده هست. این وقتی این صورت، این مربع بالدار وقتی آمد تو خیال ما، این صورت شخصی در خیال ما وجود گرفت، اون شد دست راست، این شد دست چپ. حالا ملحقی بخواد بیاد که اون دست راست بکنه یا ملحقی بخواد بیاد که اون از دست چپی بیرون کنه، هیچ امکان نداره. این دیگه به همون صورت که آمد ثابت شد. اگر بخواد عوضش کنید حتما باید کل شبه رو عوض کنید، ولی مادامی که این شبه جزئی شخصی در ذهن منطبع شده، اون دست راست این دست چپه. اما در تعقل اینطور نیست. در تعقل شما جزئی رو تصور نمی کنید، در تعقل کلی تصور میشه. یعنی در تعقل شما یه چیزی رو فرض می کنید، یه مربع رو فرض می کنید، این مربع کلیه. این مربع کلی چون کلیه قابلیت داره که دست راست بشه یا دست چپ بشه. اون وقت با یه فرض دیگه که شما بهش ملحق می کنید دست راستش می کنید، با یه فرض دست چپ می کنید. می تونید اون فرض رو بکنید، از دست چپ بودن درش بیارید، دست راستش بکنید، اون فرض رو براش بذارید، همونجور دست راست بمونه. به قول ایشون حد تیامن، حد دست راست بودن رو اگر ملحق کنید به این کلی میشه مربع دست راستی، حد تیاسر رو اگه بهش ملحق کنید میشه دست چپی. حالا اگر حد رو وارونه کردید، عوض بدل کردید، باز عوض بدل میشه، مربع عوض بدل میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که اون مربعی که تعقل شده کلیه، کلی آماده است برای پذیرش قید. اگر قیدی بهش زدید عوض میکنه خودش رو، با این قید متشخص میشه. حالا متشخص هم نشه بالاخره از اون توسعه در میاد، ولی خیال کلی نیست، خیال جزئیه. این جزئی وقتی که در یه جا نقش بست، دیگه فرضی بهش ملحق کنید یا فرضی رو ازش بکنید تغییرش نمیده. پس نتیجه گرفتیم که فرض فارض میتونه معقول رو عوض کنه، ولی فرض فارض نمیتونه متخیل رو عوض کنه. پس خیال با عقل فرق میکنه. امتیازی که در عقل هست از ناحیه قیود میاد، اما امتیازی که در خیال هست از ناحیه قیود نمیاد. چون امتیاز در خیال از ناحیه قیود نمیاد، ما باید دنبال مابه الامتیاز و سبب امتیاز دیگر بگردیم و اون سبب امتیاز جز ماده چیز دیگه نیست. ناچاریم که خیال رو مادی بگیریم، چون عاملی برای امتیاز نداریم جز ماده. قیود دیگه نمیتونن عامل بشن، اما در عقل چرا قید دیگه میتونه عامل بشه؟ احتیاج به ماده نداریم. کلی تصور شده، با قیدی این کلی رو از کلی دیگه تم امتیاز میدیم. اما در خیال کلی نیمده که با قیدی شما امتیازش بدید از کلی دیگر. در خیال جزئی آمده، از اول متمیزن آمده. پس عامل تمیز قیدی نیست که بعدن ملحق میشه. عامل تمیز چیزیست که در هنگام ورود این شبه خیالی وجود داشته و اون ماده است. پس در خیال امتیاز باید به ماده نسبت داده بشه، ولی در عقل امتیاز لازم نیست به ماده نسبت داده بشه. از اینجاست که ما امتیاز رو در خیال کاشف از جسمانی بودن خیال میگیریم، اما امتیاز رو در تعقل کاشف از جسمانی بودن تعقل قرار نمیدیم. این خلاصه یک صفحه بحثی است که ایشون داره تا برسیم. ولی لحاظا لا یجوز، این لحاظا لا یجوز دفع دخل مقدره، همون نقض مقدری که عرض شد ذکر میشه، و این لحاظا جواب اون نقضه. و لحاظا چون خیال حق ندارد که ملحق کند به یکی عارضی را تا این یکی را مثل اون اولی قرار دهد، به همین جهت لا یجوز ان یقال که فرض فارض قرار داده مربع دست راستی رو به حاضر حال. ممکنه کسی بیاد بگه که فرض فارض نه عارض خارجی، عارض فرضی، نه اینکه عارضی در خارج وجود داشته که عارض لازم باشه یا عارض مفارق باشه، بلکه فرض من این رو دست راست کرده، اون رو دست چپ کرده. چنانچه در معقول اینطور اتفاق میفته که فرض فارض اینو دست راست میکنه، دست چپ میکنه، که دفع دخل مقدره. و در ضمن اشاره هم داره به این که هیچ یک از اون دو صورت قبل رو نمیگیم، نمیگیم عارض خارجی که لازمه این کار رو کرده، نه عارض خارجی که مفارقه این کار رو کرده، بلکه یه عارض مفارقی که عبارت از فرض فارض این کار رو کرده. که این رو در ولا الی الخیال ان یلحق بالآخر اشاره کردیم. از این تیکه ما میفهمیم که نمیتونیم فرض فارض رو هم فارق قرار بدیم و لحاظا را یه جوزن یقال که فرض فارض قرار داده مربع دست راستی رو به هاذ الحال یعنی دست راستی کرده او را، کما یجوز ان یقال مثله فی المعقول، چنانچه جایز است گفته شود مثل همین مطلب در معقول. در معقول میتونیم بگیم فرض فارض او را یمینی کرده یا یساری کرده، اما در متخیل نمیتونیم بگیم فرض فارض او را یمینی کرده یا یساری کرده. توجه کردین که فی مثلهی نخوندم، کما یجوز ان یقال مثله فی المعقول. در حاشیتون در یه نسخه هم نوشته که فی نداره، فی اول یعنی فی مثلهی نیست. در نسخه ما فی مثلهی هست، فی مثلهی هم معنا میشه، معنا میکنم الان، اما اگر مثلهو باشه بهتره. کما یجوز ان یقال و یقال مثل این مطلب درباره معقول، درباره معقول میتونیم فرض بگیم فرض فارض جعله به هاذ الحال، اما در متخیل نمیتونیم بگیم فرض فارض جعله به هاذ الحال. مثل این مطلب رو که فرض الفارض جعله به هاذ الحال در معقول گفته میشه، اما در متخیل گفته نمیشه. کما یجوز ان یقال فی مثلهی فی المعقول، چنانچه ممکن است گفته شود همین مطلب که فرض الفارض جعله به هاذ الحال، ممکن است گفته شود در مثل این مربع در وقتی که معقول بشود. میبینید عبارت خود پیچ پیدا میکنه اگه فی مثلهی معنا کنیم. ضمیر یقالو برمیگرده به فرض الفارض جعله به هاذ الحال، نه ضمیر مثلهو. در وقتی که فی نیاد ضمیر مثلهو رو برگردوندیم به فرض الفارض جعله به هاذ الحال، در وقتی که فی بیاد ضمیر یقالو رو برمیگردونیم. در وقتی که فی نباشه دیگه یقالو ضمیر نداره، خود مثلهو نایب فاعل، ضمیر مثلهو برمیگرده. معنا در صورتی که فی برای مثلهو نباشه واضح تره، ولی غلط نیست اگه فی مثلهی هم باشه، هر دو درسته. و ذالک، چرا ما نمیگیم فرض فارض جعلهو به هاذ الحال؟ اینو دقت کنید، چون دو مرتبه در مورد فرض فارض سوال میکنیم. فرض فارض هم یه نوع عارضه، میپرسیم این عارضی که آمد و این مربع دست راستی رو دست راستی کرد عارضی است برای مربع دست راستی فی نفسه و لذاته، یا فی نفسه و بالقیاس به مربع خارجی، یا نه فی نفسه و لذاته بلکه به توسط ماده. این فرض فارض خودش چی نوع عارضیه؟ باز همون حرفایی که در مورد در سه فرض برای عارض کردیم، همون سه فرض رو برای این فرض فارض میکنیم، چون فرض فارض هم یه نوع عارض دیگه، باز همون بحث برمیگرده. لذا میبینید که فرض فارض هم بالاخره ما رو به نتیجه نمیرسونه. و ذالک، این که نمیتونیم این حرف رو در متخیل بزنیم به خاطر این است که کلام باقی میماند به حال خودش. یعنی همین سه فرض که ما داشتیم تا حالا در مورد عارض، همین سه فرض دو مرتبه تو فرض فارض وارد میکنیم. فیقال من لذی فعله الفارض، چه کاری کرده فارض که تخصیص داده از مربع دست راستی رو به هاذ الحال، یعنی مربع دست راستی رو یمینی کرده، که در حالی که این مربع دست راستی متمیز شده از ثانی و از مربع دست چپی، فرض فارض چه کرده؟ شما حتما میگید یه عارضی ایجاد کرده. میگیم اون عارض چی بوده؟ اون عارض آیا عارضی بوده است فی نفسه و لذاته، یا عارضی بوده فی نفسه و بالمقایسه به مربع خارجی، یا عارضی بوده به توسط ماده؟ میبینید حرف دوباره برمیگرده. بالاخره فرض فارض یه عارضی ایجاد یه کاری کرده یه کاری کرده که این مربع دست راستی رو دست راستی کرده. اون کار حتما یه چی این بوده که یه چیزی در این مربع دست راستی ایجاد کرده. اون چیز عارضی است که یا لذاته و فی نفسه، یا بالقیاسه، یا به خاطر ماده است. همون سهالت قبلی هست. این در مورد متخیله، اما در مورد کلی دیگه این مشکل نیست. اما در مورد معقول این مشکل نیست. اما فی الکلی، در مورد کلی که معقول است، فهناک امرون یقرنهو بهی العقلو، امری وجود داره که این امر رو مقرون می کند بهی به اون مربع دست راستی یا به دست چپی عقل. عقل مقرون می کنه امری رو به مربع دست راستی یا به مربع دست چپی، و اون امری که عقل مقرونش میکنه به احد المربعین حد تیامن است برای مربع دست راستی، حد تیاسر است برای مربع دست چپی. یک کلی وجود داره، این کلی سازگاره که حد تیامن رو بگیره و سازگاره که حد تیاسر رو بگیره. هر کدوم از دو حد که ما بهش دادیم به وسیله این حد امتیاز پیدا میکنه. اما در متخیل که اینطور نیست، کلی نیست که قابل باشد هر یک از دو حد رو بگیره تا ما هر حدی بهش دادیم امتیاز قائل پیدا بکنه. خلاصه ما به هل امتیاز رو به کلی میتونیم بدیم، اما به جزئی نمیتونیم دیگه ما به هل امتیاز بدیم. جزئی خودش ممتاز شده دیگه، معنا نداره که بهش ما به هل امتیاز بدیم. در معقول ما به هل امتیاز میتونیم بهش بدیم، فرض فارض میشه ما به هل امتیاز. فاذا قرن اون عقل به مربع، این به یکی از دو مربع، به مربعی مقرون کند حد تیامن را، سار اون مربع بعد از ذلک، بعد از این مقرون شدن، متیامنا. و حد تیامن یا حد تیاسر، انما یکون لامر معقول کلی، امر حدم برای امر معقول کلی است. یعنی یه امر کلی داریم که حد براش میاریم و با این حد او رو امتیاز میدیم از غیر. و الحد انما یکون لامر معقول کلی و فی مثلهی یسه، در مثل چنین کلی یسه هو که فرض فارض باعث امتیاز بشه. عبارتر همونجور که برنامه میکنه معنا کنید. لأنهو به خاطر اینکه اون امر کلی که مثلا اصل مربع باشه، امریز فرضی، وجود خارجی که نداره، در فرض و در ذهنمون آوردیمش، تصورش کردیم، پس امریز فرضی. یت و اول فرزفه تصور، امر فرضی میتونه به دنبالش یه فرض دیگه بیاد در تصور. پس این کلی که عبارت از مربعه میتونه به دنبالش یه کلی دیگر که حد تیامنه بیاد. این دوتا کلی ها، این دوتا فرضی ها کنار هم قرار میگیرن، امتیاز پیدا میکنن از اون فرضی دیگه. این مربع فرضی از اون مربع فرضی دیگه امتیاز پیدا میکنه. اما هازل جزئی، این شبه مربعی که در خیال آمده که جزئی دیگه کلی نیست، مفهوم مربع نیست، بلکه این مربع خاصه، الذی لیس یکون بالفرض، اون جزئی که بالفرض متکون نمیشه، محقق نمیشه، محقق نشده، مثل عقلی نیست، واقعا محقق شده الان، خارجا وجود داره، بل انما تتصور فی الخیال صورت ان محسوس، صورتون فاعل تتصوره، نقش میبندد در خیال صورتی از محسوس، من غیر اختلاف، بدون اختلاف، بدون اختلاف صورتی از محسوس نقش میبنده، یعنی همون صورتی که از محسوسه بدون اختلاف در خیال میاد، همون جوری که هست، اختلاف نداره. این صورت متخیل با اون صورت خارجی اختلاف نداره. یکیه. چی جور اختلاف نداره؟ این فتثبت جواب اما نیستا، اما هازل جزئی هنوز جوابش نیمده. فتثبت فاید تفریعه، یعنی وقتی اختلاف نداشتن اینطور میشه، فتثبت منظورن الیها متخیلتن بینها، یعنی به همون صورتی که شما در خارج این صورت رو میبینید که بعض اجزایش از بعضی ممتازن، به همون صورت در خیال میاد بدون اختلاف. فتثبت اون صورت در خیال به نحوی که دارید نظر میکنید به او و به نحوی که عیناً دارید تخیلش میکنید. پس یک صورت متخیله به عینه هاست، این یک صورت مشخصه، یک صورت معینه، یک صورتیست منظورون الیها، جزئی کلی نیست. اما هازل جزئی که به فرض وجود نگرفته بلکه در خیال نقش بسته، اون هم به نحو معین، فلیسا یمکن، جواب اما فلیسا یمکنه. اما چنین جزئی فلیسا یمکن ان یقال انها به صورت برمیگرده که همون جزئیه، ان این صورت یوجد لها هازل حد، بگید به این صورت مربعی این حد تیامن رو میدیم دون صاحبتها، ولی به صاحبش، به اون همراه خودش که اون مربع دست چپیه، این حد رو نمیدیم. نه، اون خودش ذاتاً دست راست شده، دیگه لازم نیست شما حد بش بدید. اون یکی دست چپ شده، لازم نیست که حد بش بدید. الا لامرین، مگر اینکه امری در کار باشه. منظور از این امر اون ماده ایست که این صورت رو قبول کرده. مگر امری دیگری در کار باشه که این ماده رو از این صورت رو از اون صورت ممتاز کرده باشه، ولی اون حدی که شما از خارج میخواد بش بدید کارساز نیست. امر دیگری که محل انتباع این صورت و اون صورت شده میتونه باعث امتیاز بشه، ولی حد نمیتونه. فلیسا یمکن که بگیم یوجد لین مربع، یعنی این صورت مربعی، این حد دست راستی دون صاحباتها، نمیتونیم این رو بگیم الا لامر بهی یستحق زیادت هذا الحد دون صاحباتها، مگر مستند کنیم این حد رو به امری، یعنی به ماده‌ای که به خاطر این امر یستحق و مربع دست راستی زیاده این حد رو دون صاحبتها، نه اون مربع دست چپی. یعنی این امر باعث شده که این مربع دست راستی این حد تیامن رو بگیره و در مربع دست چپی نگیره. همونطور که مربع دست چپی بازی زیاده ای داره، یعنی یه ماده خاصی داره که اون باعث شده که این حد تیاسر رو این بگیره اون یکی نگیره. پس لیسه یمکن بدون ملاحظه اون امر، بدون ملاحظه اون ماده، نمیتونیم بگیم که این حد برای این مربع پیدا شده و برای اون مربع پیدا نشده. این لیسه یمکن ولل خیالو یفرزها کذالک به شرط یقرونه بها، و نه هم خیال فرض میکند اون صورت مربع دست راستی رو کذالک، یعنی دست راست، به وسیله شرطی که مقرون کند خیال به اون صورت. نه اینطوره که خود این صورت طوری باشد که این حد مخصوص او بشه، یعنی حد دست راستی مخصوص او بشه دون صاحبتها، و نه به این طور است که خیال امری را به این صورت دست راستی ملحق کنه و این صورت را صورت دست راستی کنه. بل یتخیلها، بلکه خیال تخیل میکند این صورت را کذالک، همینطور که دست راست است، دفعتن، یعنی بدون این که بعدن با زمیمه او را دست راست کنه، دفعتن او را از اول دست راست تصور میکنه، تخیل میکند او را کذالک، الا انها فی نفسها کذالک، به این ترتیب که صورت خودش این چنین است، یعنی خودش دست راستی است، لا به فرضهی، نه اینکه به فرض خیال شده باشد دست راست. به فرضها اگر بگیم به صورت برمیگرده، ولی به فرضهی بهتره، نسختونم به فرضهی داره در پایین. فیتخیل هذا المربع یمینا و ذالک یسارا، پس خیال تخیل میکند این مربع رو دست راست و اون مربع رو دست چپ. اینا مطالبی است که همون از خارج گفتم، جان مطلب از خارج گفته شد، بقیهش عبارت های ایشونه که هی تکرار میشه. فیتخیل اون خیال این مربع رو دست راست و اون مربع رو دست چپ، اما نه به سبب شرطی که یقرن بذالک و به هازا، نه به سبب شرطی که مقرون کرده باشد خیال اون شرط را به اون مربع و به این مربع، تا بعد از لحوق این شرط فرض کند اون مربع را یمین و این مربع را یسار. توجه میکنید این و بعد لحوقهی را چسبوندیم به اون قبل، وقف نکنید. این یعنی و بعد مرتبط به سببه، یعنی نفی که بر به سبب وارد شده بر اینم داخل میشه، یعنی خلاصه از اول به سبب تا و هازا یسارن تماما مدخول الله هست. یه جا باید معنا کنید، نه به سبب شرطی که مقرون کرده باشد اون تخیل به این با آن مربع و به این مربع، تا بعد از لحوق اون شرط فرض کند اون مربع رو یمین و این مربع رو یسار. به این وسیله یمین و یسار درست نکرده، بلکه فتخیل هازا المربع رو یمینن و ذالک رو یسارن از اول، بدون این که بعدن شرطی بهش اضافه کنه و به توسط این شرط او را یمین کنه و او را یسار کنه. اما فی سوق العقل، در ناحیه عقل اینطور نیست. از اول تیامن و تیاسر حاصل نشده، تیامن و تیاسر با لحوق و الحاق حد حاصل میشه. اما در سوق عقل فإن حد تیامن و حد تیاسر ملحق می شود به مربع. این آنچه که در خط تیره نوشته شده، یعنی و هو مربع اون لم یعرض له شیء، اون آخر جمله معترضه است. لحوق الکلی بالکلی دنباله اون قبلیه و مفعول مطلق برای الحق. اما در سوق عقل حد تیامن و حد تیاسر ملحق میشه به مربع. چه نوع مربعی؟ مربعی که لم یعرض له شیء آخر، کلیه، چیزی برش عارض نشده، هنوز آماده گرفتن عوارض هست. ملحق میشه به چنین مربعی حد تیامن به نحو لحوق کلی به کلی. خود حد تیامن کلیه، این مربع هم کلیه، کلی به کلی ملحق میشه. فإنه یجوز ان یثبت فی العقل کلیون، جایز است که یه چیزی در عقل به صورت کلی ثابت بشه، مثل اینکه مربع در عقل ثابت بشه کلیتا، من غیر الحاق شیء به، بدون اینکه چیزی بهش ملحق شده باشه، یعنی لا به شرط باشه. ممکنه ما چیزی رو در عقل آورده باشیم لا به شرط و کلی، اون وقت و یکون و معدن، این کلی که الان در ذهن آمده آماده است، لأن یلحق بهی ما یلحق، آماده است که ملحقات بعدی رو بگیره. پس ما ممکنه در عقلمون کلی داشته باشیم که کلی دیگه بعد بهش ملحق بشه. در مانحنفی هم همینه، ما یک مربعی داریم به صورت کلی، بعد حد تیامن که باز هم کلیست به این کلی ملحق میشه. اون مربع کلی ما آماده است برای گرفتن هر نوع حدی از جمله حد تیامن یا حد تیاسر. با گرفتن این حد میشه متیامن، با گرفتن این حد میشه متیاسر، برخلاف خیار که با گرفتن حد متیامن و متیاسر نیست، از اولی که نقش میمنده متیامن یا متیاسره. و اما الخیار فما لم یتشخص معنا در خیال بما، بما یعنی به راست و چپی که، یتشخص به، مادامی که متشخص نشود معنا در این خیال به وسیله دست راست و چپی که متشخص می شود اون معنا به وسیله این دست راست و چپ، مادامی که تشخص پیدا نکنه دست راستی دست راستی نشه، دست چپی نشه، لم یتمثل للخیال، اصلا متمثل بر خیال نمیشه. وقتی متمثل میشه که همه چی تموم شده، دست راست دست راست، دست چپ دست چپه. وقتی هم که دیگه تموم شده، دیگه الحاق حد و فرض فارض بعدی کاری نیست، دیگه کاری نمیتونه انجام بده. فلذالک، چون در عقل الحاق جایزه اما در خیال جا دیگه برای الحاق نیست، کار تموم شده است، به این جهت است که جایز است که در سلطان عقل، در اون جایی که عقل میخواد تصرف کنه، جایز است که مقرون شود معنایی به معنای دیگر علی سبیل الفرض. معنایی یعنی حد تیامن، مقرون شود به معنایی یعنی به مربع علی سبیل الفرض، اون مربع با گرفتن این قران بشه متیامن. اما خیال فما لم یقع للمتمثل فیه اولا وضع محدود جزئی لم یرتسم فی الخیال، اما در خیال مادامی که برای متمثل در خیال اولا وضع معین جزئی پیدا نشه، از اول مشخص نشه که این دست راسته این دست چپه، از اول مرتسم نمیشه این متمثل در خیال. باید دست راست و دست چپ جدا بشه بعد مرتسم بشه. وقتی هم که با دست راست و دست چپ مشخص شد و مرتسم شد، وقتی دست راست و دست چپ مشخص شد و مرتسم شد، دیگه بعد لحوق لاحق و فرض فارض کاری نیست. ولا کان شیئا یجرا علیه الفرض، اون متمثل فی الخیال چیزی نیست که بر او فرض جاری بشه، چون وجود گرفت تموم شد، فرض فارض دیگه کاری نمیتونه انجام بده. پس در مورد خیال امر جزئی اتفاق میفته که از اول دست راست و چپش مشخصه، اما در عقل جزئی نیست، کلیست، با اقتران حد دست راست و دست چپ پیدا میکنه. پس امتیازی که در معقولات میاد از ناحیه فرض فارض میتونه باشه، لذا ناچار نیستیم که عقل رو جسمانی بدونیم، زیرا هیچ موظف نیستیم که امتیاز رو به جسم نسبت بدیم. اما در خیال امتیاز از ناحیه الحاق و فرض فارض نمیاد، لذا ناچاریم که امتیاز رو از طریق جسمانی بودن خیال معتقد بشیم. فقط بطل، این تفریع برگذشته است. فقط بطل، تا حالا این تموم شد، وقتی اشکال مقدر بیان شد ثابت شد که نه عارضی که لازم است میتواند باعث امتیاز بشه، نه عارض مفارق میتواند باعث امتیاز بشه. عارض مفارق هم چه عبارت باشد از عارض خارجی که بر ذات این مربع عارض میشه و چه عبارت باشه از فرض فارض، هر سه منتفی شد. فقط بطل که تمیز مربع دست راستی از دست چپی به سبب عارضی باشد در ذات این مربع دست راستی، عارض لازم یا غیر لازم. غیر لازم رو ما باز دو قسم میکنیم، فی ذاته باشد اون غیر لازم، یعنی مفارق، عرض مفارقی باشد که فی ذاته باشد، به فرض فارض کاری نداشته باشه، یا مفروض باشه، یعنی عارضی باشد که فرض فارض او را ایجاد کرده باشه. پس تمام عوارضی رو که مربوط به ذات این مربع دست راستی نف کردیم، چه عارض لازم، چه عارض مفارقی که فرضی نباشه، چه عارض مفارقی که فرضی باشه، هر سه باطل شد. پس فرض اول باطل شد، میمونه فرض دوم که ما دست راست بودن و دست چپ بودن این مربعهای خیالی رو به مقایسه با دست راست و دست چپ مربع خارجی به دست آورده باشیم. این رو ببینیم درسته یا نه، انشالله در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.